دوشنبه دهم فروردین 11 فروردین ماه 1399 خارج فقه القضا جلسه 103. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. مستحضرید که گفتگوی ما راجع به استدلال به آیه قوامون بود. یکی از فضلا، من این رو فراموش کردم اول عرض کنم، چند بار سوال کردن، خودشون هم قبول دارن که وقتش گذشته و به بحثم مربوط نیست، ولی دیدم زحمت کشیدن، اصرار دارم من یک اشاره بکنم راجع به اون روایتی که معمولا سوم شعبان که میشه میلاد امام حسین علیه السلام، سال روز میلاد، قصه فطرس ملک رو مطرح میکنن، خیلی مشهور شده. با اینکه ما در ارتباط با میلاد امام آنقدر نکات ظریف و لطیف داریم، کسی قصه تولد امام رو از ارشاد مفید، اگر سختش هم هست به ارشاد رجوع کند، به کتاب فارسی و دم دست کتاب خوب مرحوم عاشق عباس قمی منتهی الامال نگاه کنه، آنقدر نکات لطیف داره که نیاز نیست ما مثل این قصه رو که خیلی هم کلیشه‌ای شده، مداح و مبلغ و دیگران مولود تو مولودخانه ها و همه جا مطرح میشه، که خب این با ضوابط مثلا شرعی یا آیات قرآن چجور جمع میشه. وقتی قرآن راجع به فرشتگان میفهمد لا یعصون الله، اگر اشتباه نکنم، و هم یفعلون ما یؤمرون، بعد گفته بشه فطرس ملک اطاعت نکرده بود، آیا این از اون روایاتی نیست که باید عرضه کنیم بر قرآن و چون مخالف قرآن کنار بگذاریم؟ راجع به این روایت، خب اونایی که تخصص این کار رو داشتند و دنبال کردن میگن اصلا روایت مرسله است، یعنی اصلا نوبت نمیرسه به عرضه بر قرآن یا حدیث، چون شرط اول عرضه اینه که اعتسندی داشته باشه، و الا برای چی میخوام عرضه کنیم؟ عرضه کنیم بر قرآن، خب تو قرآن که نیومده فطرس بلک، عرضه کنیم که با اصول قرآن ناسازگار نباشه، خب بسیار خب، ولی موقع چی کار کنید؟ ناسازگار نبود، میخواد نقل کنید، خب باید اعتبار داشته باشه. از این جهت اینجور نقل اینجور روایات ما فکر میکنیم نه خدمت به دین است نه به اهل بیت عصمت و طهارت، روایت مرسله که شرایط رو اصلا نداره بخواد عرضه بشه. حالا اگر رفیق کسی کار کرد، تحقیق کرد، دید سند داره و معتقدم شد که خبر ثقه در غیر احکام اعتبار داره، که خب میدونید محل بحثه، بگیم مثلا این فرشته حالا خطایی کرده بوده، نه یعنی اسیان، بلکه ترک اولایی کرده بوده که میباید تنبیه بشه، گرچه اونجا هست که و هم یفعلون ما یؤمرون، بگیم مثلا اون عامیست که قابل استثناست و در ساحت فرشتگان هم ممکنه برخی از گناهان یا ترک اولا، حال نگیم گناه، راه پیدا کنه، به نظر ما مشکله. ولی خب حالا یک کسی قائل بشه، نباید بگیم که راه مثلا خلاف ضرورت شریعت رفته. به هر حال بگیم اونم عامی هست قرآن که قابل تخصیصه، گرچه خود من چنین حرفی رو نمیزنم و از ساحت فرشتگان عظیم به ویژه فرشتگان اعظمی چون جبرائیل، اسرافیل، میکائیل علیهم صلوات الله باید عذرخواهی کرد، جناب عزرائیل همچنین. خب عنوانی که در برگه هست برای درس امروز، اگر برگه رو داشته باشید، تحقیق و بیان رأی مختار در دلالت یا عدم دلالت آیه بر مطلوب مستدل. بالاخره اینجا عده زیادی داریم که این آیه رو مستند خیش قرار دادن در فتوا به ممنوعیت زن از پذیرش پست هایی که ما میگفتیم مشوبه به ولایت، درش امر و نهیه، درش اطاعت شدن و اطاعت کردنه. گفتم این روایت، این آیه رو برخی ها اوائل انقلاب میخوندن برای اینکه زنان چه حق دارن کاندید بشن برای مجلس. الانم هست وقت پستی داده میشه به برخی از زنان، حساسیت بعضی از مراجع بزرگوار رو برمی انگیزاند. خب اونا بر اساس همین، شاید عمده دلیلشون همین آیه است، شاید که من با احتیاط بگم حتما اینطوره. لذا تأکید چند باره دارم، هر چی اینجا کار بکنیم ارزش داره که بالاخره به یک قراری برسیم. دیگه مرحله آخرم هست، یعنی ما چند بار رفت و برگشت داشتیم، حتی اعزه‌ای که گوش میکنن، گوش میکنید، شاید تو ذهنتون باشه که این رفت و برگشت برای چی، چرا اینجور میشه، ولی به هر حال سلیقه ماست دیگه، حرفا قشنگ پخته بشه، نقد و بررسی بشه، در مرحله آخر تحقیق بشه و بیان رأی مختار. سه تا مقدمه بود در استدلال دیگه، یادتون که نرفته. مقدمه اول این بود که آیه در مقام انشاء، خدای متعالی که می فرماید الرجال قوامون علی النساء، یعنی الرجال باید قوام بر زنان باشن. باید تو کلام نیست، جمله جمله اسمیه خبریه است، ولی رب خبر ارید منهل انشاء، از جمله این آیه. ما آمدیم احتمال دادیم که از کجا میگید شما، یعنی در مقابل مستدل گفتیم قسم میتونی بخوری که این جمله انشاءه، فعل امره، فعل نهیه. بله میگید جمله اسمیه در مقام انشاء، خب چه دلیلی داره جمله خبریه در مقام خبر باشه؟ یعنی قرآن میخواد بفهمد که مردم، مؤمنین، مسلمانان، همه تون میدونید به خاطر تفوقی که مردان دارند و به خاطر مسئولیت نفقهی که ما بر دوششون گذاشتیم، اوتوماتیک مردان میشن قوام زنان. حالا قوام هر جور معنا کنیم بشه خبر، ولی ما باشیم و انصافمون معتقدیم این جمله همینطور که متفاهم بزرگان تا الان بوده، این تفاهم ها آقا نباید ساده گرفت. البته ممکنه کسی بگه خب تفاهمی که از رو تأمل نبوده به اون معنا که بگیم بحث شده و موضع روشن گرفتن، بحث نشده، ولی در هر صورت این تفاهمه رو ما ازش عبور نمی کنیم. مخصوصا اینم نکته ایست که اگر خبرم باشه، خدای متعال این خبر رو میخواد به لسان تأیید بگه. ما فضلا نمیخوام بگیم هرچی قرآن میفرماید و اشکال نمیگیره معناش تاییده، چون اینو بعضیا گفتن، ما نه. مثلا راجب داستان فرعون، موسی، یوسف و دیگران علی نبینا و آله و علیهم السلام چیزایی نقل میکنه قرآن، بگیم اینا به لسان تاییده، نه، حالا جای خودش. اما اینجا داره بار برش بار میشه که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله و بما انفقوا، که بعدش شروع کنه و اون مسائل رو مطرح کردن و صالحات و لاتی تخافون نشوزهن. به نظر ما نباید شک کرد که این آیه اگر خبر هم باشد، چون بعدش میخواد مسائلی برش بار بشه، چه مسائلی، که اگر زن نشوز کرد مرد چه کار کنه، اگر به توافق نرسیدن دیگران چه کار کنند. این صرف خبر نیست. پس مقدمه اول تمامه. ما اینجا خوشحالم هستیم که راهمون از راه مشهور مفسران و فقها جدا نمیشه، فهم اونها مقدمه اول تمامه. به مستدل میگیم خیال راحت، ما رو مقدمه اول حرفی نداریم. اما مقدمه دوم این باشه که قیمومت به معنای حکومت، ریاست، احاطه، ولایت، آمرون، ناهون، بگیم همه اینا از قوامون در میاد. خب یه کسی میگه نه، قوامون یعنی الحافظون، المراقبون، المتکفلون لمخارجهم، لمخارجهن. نه، مگر لغت نگفت القوام المتکفل بالامر، کسی که عهده‌دار یه کاره. دیگری گفت که قام الرجل، ابن منظور، قام الرجل علی المرأه، یعنی سانها، محافظتش کرد، قام به شأنها، قد یجیء القیام به معنی المحافظه و الاصلاح، اصلاح امر کنه. و منه قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء، این مال ابن منظوره. دیروز هم گفتیم این معنا احتمالش هم باشه کافیه. آقا یکی از آقایان گفته بود که خود شما میگید اون طرف مقابل اونو میگه، و فرق کسی که میخواد مقدمه دومو ثابت کنه با کسی که میخواد اشکال بگیره اینه که اونی که میخواد اثبات کنه باید برسونه به حد ظهور و اطمینان طبق مبنای ما، ولی اونی که میخواد باطل کنه میرسونه به حد یک احتمال عقلایی، احتمالی که ابن منظور داره، فراد داره، اقرب الموارد داره، برخی از فقها دارند، برخی از لغات دیگه که الان تو ذهنم نیست دارند، یه احتمال نشغولی هم نیست. خب اگر اینطور باشه دیگه ازش ریاست و سیاست و فرمان دادن در نمیاد که آقایانی مثل جناب علامه طباطبایی و فقهایی مثل همشون میخواستن بگن که چون مرد باید قوام بر زن، آخه اینجور میگفتن باید قوام باشه، پس زن نباید امر رو نهی کنه، مرد باید امر رو نهی کنه. در نتیجه تو قضاوت چون امر رو نهی هست توسط قاضی، زن نمیتونه قاضی باشه. به حکم همین آیه میگیم اینا رو از کجا شما، این مقدمه دوم از کجا شما ثابت میکنید؟ ولی یه چیز به تو میگم، این عرض آخر من نیست، بذارید من مقدمه سوم رو هم بهش برسم، چون اینطوری بستگی داره، مدیریت ما رو قبول داشته باشید. تو مقدمه سوم که تموم شد بعد برمیگردیم، چون من عرض کردم حرف آخرم این نیست، ولی حالا الان علل حساب اگر کسی نسبت به مقدمه دوم بگه من قبول ندارم، لذا نوشتیم نسبت به مقدمه دوم میتوان موضع انکار گرفت. صفحه 218. به راستی با چه بیانی میتوان گفت قوام به معنای ولی، صاحب اختیار در همه شؤون، یعنی همه شؤون اجتماعی به این معناست؟ خب این تازه غیر از این که دلیل نداره مورد التزام فقها هم نیست. این یادتون نره، یکی از مقدمات ده یازدگانه ما این بود که ما هرچه حرف میزنیم باید مواظب مواضع به حق فقیهان هم باشیم. کجا فقها میگن الرجال و قوامون علی النساء در همه شؤون؟ حتی نسبت به شوهر نمیگن تا چه رسد به مردان دیگه که میخواستن استفاده کنن. نه، بگه کسی، یعنی مردان حالا تو بخش خانواده عهده‌دار مدیریت خانه هستن، باید مخارج زن رو بدن، متکفل کار او بشن، ازش محافظت کنن، از اون بر خرجی میدن، از اون برم باید عهده‌دار کارش بشن. اصلا هم بحث امر و نهی و ولایت و اینا نیست، تو خانش نیست که حالا شما بخواید بکشونید به اجتماع. بعد بگید یه زن اگر میخواد وزیر بشه چون میخواد فرمان به مرد بده، خلاف این آیه است. چون الرجال قوامون، نه النساء قوامات علی الرجال. ولی صبر کنید، صبر کنید. مقدمه سوم چی بود؟ مقدمه سوم این بود که رجال و نساء در آیه فقط مال مردان یعنی شوهران و همسرانشون نیست. پس از این جهت یه وقت کسی دبه در نیاره بگه آیه فقط مال خانه است، مال خانواده است، چه ربطی داره به پست‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی و قضاوت که محل بحث ما هست، چه ربطی داره؟ که دیروز من دیدید یه تتبع قرآنی کردم، یه مقدار آشنا بشیم با کلمه رجال و نساء در استعمالات قرآن. نتیجه خوبی هم گرفتیم، روشن نتیجه گرفتیم که اگر این آیه رو حساب نکنیم که الان محل بحثه، در هیچ جای قرآن رجال به معنای شوهران نیامده. از شوهران یا تعبیر به زوج شده یه جا ظاهرن، بقیهش هم بعل بعولتهن احق بردهن. بله نساء به معنای همسران زوجات خیلی آمده، خیلی آمده. راجع به مقدمه سوم باید بگیم که اگر کسی بخواد از الرجال و النساء استفاده توسعه بکنه و بگه الرجال یعنی جنس مردان، النساء یعنی جنس زنان که غیر خانواده هم بیاد تو گستره آیه، واقعش اینه که به نظر ما آیه همراهی نمی کنه. حتی با اون مقدمه که من دیروز گفتم، ما قبول داریم رجال به معنای مردان مطلقا میاد، در قرآن هم زیاد آمده. ما قبول داریم نساء به معنای مطلق زنان میاد و در قرآن هم آمده، ولی سیاق آیه کجا رفته؟ ببینید بارها و بارها گفتیم ما باید سیاق آیات رو نگاه کنیم. این آیه چنان تو بحث خانواده فرو رفته که اصلا به ذهن عرف نمیاد اینو بکشونه به غیر خانواده. اگر ما بودیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، بله بله، ولی فقط همینه. بلا فاصله به عنوان جهت دوم میگه و بما انفقوا، و بما انفقوا. بعد بحث زوجات رو مطرح میکنه، زوجات صالحه، فصالحات، قانتات. قانتات تا تو روایت اومده یعنی مطیعات، زنان مطیع. اینجا مطیع نه یعنی مطیع نماز میخونه، مطیع یعنی دستور شوهر رو مراعات میکنه. حافظات، حفظ حریم شوهر میکنه. حافظاتون للغیب، ببینید تفاصیل رو. یعنی اگر شوهر رفت مسافرت، اگر رفت بیرون، حافظه. اینجور معنا کردن. بعد ولتی، اما زنانی هستن که صالحات نیستند، ناشزند، ناشزند، ناشزه هستند. تخافونش نشوزهان، میگه باشون چه کار کنید، خودتون حل کنید. یعنی دادگاه رو تو خانه تشکیل بدید، نکشونید بیرون. اسرار اینا نکات لطیف قرآنه. لذا میگه فعزوهن، خودتون تو خودتون قرنطینه خانگی کنید. الله اکبر، الله اکبر. اول خودتون حل کنید کار رو، حتی به پدر و مادر و بستگان نکشانید. اما اگر نشد، حتی که گفتم حتی به پدر مادر نکشانید، گاهی وقتا هنوز که به این مراحل نرسیده، ممکنه دختر باید با بزرگتری مشورت کند، نذاره کارد به استخوان برسه. اینا باید خیلی مواظب باشیم، با هم جمعش کنیم. الان هدف من اینه که تا سنگی تقیب توقی ما میگیم میخوره، فوری نکشونیم به بیرون و دادگاه و چه خبر این دادگاه های ما. ببینید اینجوری درست نیست، این اسلام نیست، یعنی خواست اسلام نیست. قرنطینه داخلی خانگی، اگر نشد و بستگان دیدن اینا روز به روز دارن اختلاف میکنن، خلاصه درس کرد یا خودشون آمدن گفتن، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، خدا وکیلی این آیه رو ما بدیم به یک عرف سازج خالص و بگیم این آیه رو برای ما معنا کن. آیا میکشونه؟ پس زنان نمیتونن قاضی باشن. ما این نکته‌ای که دارم عرض میکنم دوستان یه بحث روشیه در برداشت از ادله، و اون اینه که ما باید سیاق رو، مجموعه آیات رو، چرا من این دوتا آیه رو کنار هم هی دارم معنا میکنم؟ شما نگاه کنید آقایان، فقط از رجال قوامون علی النساء، بعد نهایتش به ما فضل و بعضم علا بس، این که نشد. دو تا آیه رو کنار هم قرار بدید، در یک بسته، در یک باکس قرار بدید، بگید خب حالا این ازش چی در میاد. به نظر ما این الرجال قوامون به عنوان الرجال و النساء نمیتونیم قائل به توسعه بشیم. اون میگفتیم سه تا راه داره توسعه به غیر خانواده. راه اول اطلاق الرجال و النساء، این راه نیست. آقای علامه متوجه شدید طباطبایی اومد وقتی گفت آیه به غیر خانواده سرایت میکنه، شامل میشه، با اون مشکلش مواجه شد که خب بعدش همش میره تو خانواده، فصالحات قانتات. فهمود اشکال نداره، اون کلیه، این میشه یه مصداقش. میخواد بگه ادامه آیه لطمه نمیزنه به عموم اول. حرف ما همینجا با ایشون و صدها بزرگوار دیگه اینه که مگر سیاق فرمایشیست جناب علامه؟ مگر فهم عرف فرمایشیه که بگیم اون یکی از مصادیق اینه؟ هر امکانی که اینجا به درد نمیخوره، امکانی که عرفم همراهی کنه، اینا رو دقت کنید. آیا این آیه عرض کردم مجموعش رو بدی به دست فهمنده نس، نمیگم هم عوامی که خیلی عوامه، نه خواص، ولی با ذهن عرفی ها. آیا از این آیه توسعه میفهمند؟ یعنی از رجال و النساء؟ بله، اون راه دوم و سوم جبت علامه تعبیر به عموم تعلیل میکرد، منتها بعد که میخواست جواب بده میگفت اون جزئیون من جزئیات کلی اول، جواب درست نبود. ولی الان نمیخواست از کلمه رجال و نسا استفاده، از عموم تعلیل. ولی جوابی که ایشون میده این اشکالو داره که سیاق این حرفا رو نداره. به هر صورت حالا بحثو خیلی ریزش نکنیم، با یه بزرگواری معطل بشیم. ببینید این آیه الرجالش و النسائش و دلالت مباشر و مستقیمش، اگه برگه رو نگاه کنید، من تعبیرم دلالت مباشر، دلالت مستقیم، اینا رو با عنایت گفتم که اگر کسی بعدن گفت خب حالا از تعلیل این آیه، نه از دلالت مستقیم این آیه، یا از اولویت قطعی که از این آیه، خب اونا یه حرف دیگه است، اونا که میدونید دیگه کار به سیاق نداره. دلالت مباشر و مستقیم رو اول باید بررسی کنیم. به نظر ما این آیه از خانواده بیرون نمیره. بله راجع به بحث خانواده مطالبی داره. من نوشته رو بخوانم فکر کنم راحت تر میشه، کمی هم زودتر میشه. به نظر ما مفاد این دعایه این است، آرامترم میخونم گرچه حتما برگر رو جلوتون بذارید. الان اگر که دارید گوش میکنید هنوز برگر رو نتونستید به دست بیارید، آرام میخونم. ببینید ما آیه رو اینجور تفسیر میکنیم: شوهران الرجال به دلیل برتری جسمی به ما فضل الله، برتری در تدبیر، و تعقل، به هر حال عموم مردان در عموم زمانها، اینا رو میگم عنایت دارم، برتری داشتن بر زنان از جهت همین جسمی و تدبیر و تعقل و حل مشکلات و مدیریت خانه و جامعه، هر چه باشه. به ما فضل الله و به دلیل مسئولیت پرداخت نفقه که ما بر عهده‌شون گذاشتیم، به ما انفقوا من اموالهم، قائم بر زنان در مدیریت خانه هستند. زنان نیز مسئولیت دارن، فصالحات حافظاتون للغیب. طبیعی است که برخی زنان این فرایند رو نپذیرن، این مساهمه رو نپذیرن، یعنی بگن نخیر، ما باید رئیس باشیم، زن سالاری، تولاتی تخافون نشوزهنه، بگونه ای که امر اداره خانه رو مختل سازن. در اینجاست که مردان باید به راه های متوسل بشن، فعزوهنه وحجروهنه، ابته با بحث های زیادی که این راه ها داره، اینا خیلی بحث شده. البته گاه نیاز به دخالت نیروی خارجی است و الا طبیعی است که ابتدا باید با خود درمانی، قرنطینه خانگی، زن و شوهر مشکل خود رو حل کنن، به صحنه بیرون نکشونن. ولی اگر نیاز به دخالت بود، گزینه حکمیت پیش میاد و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها تا آخر آیه. اینو میخواد بگه، حالا هر چی شما از این برداشت بکنید برداشت کنید، ما معتقدیم اگر عرفی ذهنش رو سازج کنه و براش قالب یا قالب از قبل درست نکنه، اینطور میفهمه. حالا این چه لوازمی داره؟ من نوشتم نکات قابل برداشت از این تفسیر، یعنی این تفسیری که ما کردیم که فکر میکنیم طبیعی ترین تفسیر برای آیه. با این تفسیر آقا چند تا امر معلوم میشه. من دوست دارم ذهنیت درست نکنم برای شما، برگرم شما ادامهشو نخوانید، بذارید یعنی خودتون فکر کنید که اگر حالا کسی درست یا غلط، الان مقابل حرف بنده ممکنه تسلیم نباشید، ولی فرض کنید این حرف درست، این حرفی که ما زدیم چه برداشته میشه؟ آیا نهایتا میرسیم به اون استدلال مستدل یا نمیرسیم؟ البته اینجا اون یه هدفه و الا خیلی از نکاتم اینجا ما گفتیم. بعد که یه چند دقیقه فکر کردید، برای ما درس بعدمون روز شنبه انشاءالله 16 فروردین هست، فکر کنم در درس اصول گفتم 15 فروردین، اگر گفتیم اشتباه کردیم، 16 فروردین 10 شعبان، این دو سه روزم انشاءالله شما خود درمانی میکنید، خود مطالعه میکنید، تحصیل رو تبدیل میکنید به مطالعه تا روز شنبه که از همین جا دیگه شروع میکنیم. الحمدلله رب العالمین.